من در هیچ جا جز کتاب هام زیبا نیستم. این توصیفیه که خالق اولیه ایده این اپیزود آوان در مورد خودش در حدود 250 سال پیش کرده. سلام، من نرگس نجفی مقدم هستم و شما به فرعی 18 رادیو آوان گوش میکنید. ما تصمیم گرفتیم در کنار مسیری که در رادیو آوان طی میکنیم به راه‌های فرعی هم سری بزنیم. تا به اینجا در فرعی ها کتاب خوندیم و نامه و نمایش نامه و سفرنامه شنیدیم. اما از این به بعد قصد داریم به مفاهیمی که به صورت گذرا در اپیزودهای اصلی اشاره کردیم بیشتر و مفصل‌تر بپردازیم. در فرعی 18 برمیگردیم به اپیزود اول و نظریه دست نامرئی آدام اسمیت رو بررسی می‌کنیم. فرعی 18 دست نامرئی. یه بینی بزرگ عقابی با لب پایینی خیلی بزرگ و همینطور چشمهای بیرون زده و البته مشکل توی صحبت کردن. اگه جزء طرفدارهای پروپا قرص رادیو آوان باشید تا الان متوجه شدید که این اپیزود یه کوچه فرعی از اولین اپیزود اصلی ماه. اپیزودی با عنوان بالاتر از سطح دریا که در باب زندگی آدام اسمیت پدر علم اقتصاد مدرن. توی زندگی آدام هم مثل همه قهرمان‌های پادکست ما یک نقطه عطف وجود داره و اون دانشگاهه. دانشگاهی که این روزها شاید خیلی از ما دانشجوها بهش خوشبین نباشیم میشه پر پرواز و پله صعود خیلی ها. کسانی که ما امروز بدون اینکه حتی متوجه باشیم تحت تأثیر نظریات و دلمشغولی‌های اونها زندگی می‌کنیم. اگه بخوایم یه مقدار جزئی‌تر به زندگی حرفه‌ای اسمیت نگاه کنیم، قسمت طلایی اون برمیگرده به دانشگاه گلاسکو. اهمیت این دانشگاه اونجاست که هم به لحاظ تحصیلی روی آدام تأثیراتی گذاشت و هم به لحاظ اجتماعی. تحصیل در فلسفه اجتماعی موجب آشناییش با آدم‌هایی مثل فرانسیس هاچسون در سمت استادی و همچنین دوستانی مثل دیوید هیوم شد. ما قصد نداریم الان به زندگی آدام بپردازیم، چون توی اپیزود اول مفصلاً راجع به این دانشگاه و این دوتا چهره صحبت کردیم. توی این فرعی قراره به نظریه دست نامرئی بازار یا اینویزیبل هند بپردازیم. مفهومی که خود آدام اسمیت فقط دو بار ازش اسم برده. یه بار توی کتاب احساسات اخلاقی و یه بار هم توی ثروت ملل. با این وجود تا به امروز محل تفکر و بحث بسیاری از اقتصاددانانه. همین اولم اینو بگیم که این مفهوم یک اصطلاح علمی نیست و خود آدام با هدف اشاره به یک اصل اقتصادی از اون اسم نبرده. بلکه هدفش این بوده که دیدگاه‌هاش درباره بازار آزاد بهتر درک بشه. اول از همه باید بدونیم که این بازار چه بازاریه. منظور آدام توی این مفهوم بازار آزاده، یعنی بازاری که قیمت و مقدار تولید و تخصیص منابع توسط خود نیروهای عرضه و تقاضا تعیین میشه و دخالتی از سمت دولت توی این موارد نیست. برخلاف تصور عموم که فکر میکنن آمریکا در صدر کشورهای پیرو بازار آزاده، اما مطابق آمار از بین 176 کشور جهان سنگاپور رتبه اول رو داره و آمریکا در رتبه 25. کشور ما ایران هم در این رتبه بندی جایگاه 169 رو به خودش اختصاص داده. این اصطلاح میخواد این رو بگه که وقتی منافع جمعی در گرو منافع فردیه، یعنی وقتی نیروهای عرضه و تقاضا به طور داوطلبانه و فعالانه در سه مبحث تعیین قیمت و مقدار تولید و استفاده از منابع نقش داشته باشن، ناخواسته منافع جمعی هم در کنار منافع فردی هر کدوم از اونها تأمین میشه. تأثیر این جذب منافع به این شکل بیشتر از حالتیه که دولت بیاد وسط و یه سری قانون و برنامه ریزی رو به بازار تحمیل بکنه. بیاین یه مثال بزنیم. یه کشاورز رو تصور کنیم. بنابر نظریه بازار آزاد، کشاورز خودش تصمیم میگیره که توی زمینش چی بکاره. چجوری؟ با توجه به سود و ضرری که قبلن کرده و همینطور مقدار استقبال مردم از هر محصول. اما توی یک اقتصاد دستوری این دولته که میاد این کشاورز رو مجبور میکنه که مثلا سیب زمینی و لوبیا بکاره. چرا؟ چون به این نتیجه رسیده که بهتره توی این زمین سیب زمینی و لوبیا کاشته بشه. آدام اسمیت برخلاف تئوری‌های کمونیستی معتقده که انتظار خیرخواهی یک جانبه از سوی دیگران خودخواهان است. یعنی هیچ کدوم از کسایی که در تأمین نیازهای عمومی مشارکت دارن واقعاً به فکر بهبود منافع جمعی نیستن و حتی اصلا نمیدونن که این بهبود چجوری اتفاق میفته. اون میگه که به طور کلی افراد به دنبال کسب منفعت شخصی خودشونن و برای این کار همه ی تلاش خودشون رو میکنن. از این طریق ناخواسته و ناخودآگاه بیشتر از حالت برنامه ریزی شده منافع عمومی افزایش پیدا میکنن. این همون دست نامرئیه که بازار رو کنترل میکنه. توی همچین اقتصادی مصرف کننده ها خودشون با تولید کننده سر قیمت به توافق میرسن. اینطوری هر دو طرف به اهداف شخصیشون دست پیدا میکنن و همزمان رفاه جامعه هم رشد میکنه. به زبون دیگه اگه بازارها آزاد باشن، افراد بر اساس منافع خودشون در اون تجارت میکنن. قیمت‌ها با توجه به میزان عرضه و تقاضا به یک سطح متعادل میرسه. این روند ادامه پیدا میکنه و افراد هر روز بیشتر از روز قبل از منابع و نیروهای کار خودشون استفاده میکنن. که چی؟ که سود بیشتری کسب کنن. همین امر باعث این میشه که میزان تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا بکنه و در کنارش منافع دولت هم تأمین بشه. یعنی یک بازی دو سر برد. سالها نظریه پردازان اقتصاد کاربردی نقدهای زیادی به این نظریه وارد کردن. از طرف دیگه هواداران این مدل هم بیکار نشستن. منتقدین این نظریه از دل گروه‌های چپ و مارکسیست بیرون اومدن. اعتقاد اونها این بود که توی این مدل سود بیشتر متعلق به قشر تولید کننده است. چون وقتی نیروهای عرضه و تقاضا مستقیماً میان با هم وارد تعامل میشن، قدرت بیشتر قشر سرمایه دار باعث میشه که مصرف کننده ها پول بیشتری بپردازن. از طرف دیگه تولید کننده میاد از موزل بیکاری سوء استفاده میکنه و از کارگران در قبال مزدی ناچیز بهره کشی میکنه. به این صورت عدم توازن و اختلاف طبقاتی در جامعه اتفاق میفته و هدف اصلی ما که عدالت اجتماعی و برابری بود محقق نمیشه. با این استدلال اونها روی اعتقادشون مبنی بر این که دخالت تمام و کمال دولت در همه بخشا مخصوصاً بازار نیازه پافشاری کردن. مدتی بعد از دل همین گروه‌های چپ منتقدین دیگه‌ای بیرون اومدن با عنوان سوسیال لیبرال. تفاوتشون با دسته قبل این بود که دست نامرئی بازار رو از پایه اشتباه نمی‌دونستن. اونها به مالکیت خصوصی اعتقاد داشتن، اما دست نامرئی رو همه چیز بازار نمی‌دونستن. می‌گفتن بازار یه سری کم و کاستی‌هایی هم داره. مثلا در زمان جنگ که کالا کمه، نباید شرایط جوری باشه که انحصار بازار بیفته دست تعداد محدودی تولید کننده و اونا باشن که قیمت‌ها رو تعیین کنن. همچنین این امکانم وجود داره که تمایل تولید کننده و صاحبان صنعت به سود بیشتر باعث بشه که محیط زیست رو بیان خراب کنن. دولت باید با قانونگذاری مانع به هم خوردن تعادل بازار بشه و از حقوق مصرف کننده هم حمایت کنه. یعنی یه جور داور در بازی عرضه‌گر و متقاضی. در مقابل طرفداران دست نامرئی بازار که همون لیبرال ها باشن میگن که دخالت دولت نه تنها کمکی نمی کنه بلکه باعث میشه که جامعه سود کمتری ببره. چرا؟ چون اولا اقتصاد یک موجود زنده است و خودش به بهبود خودش کمک میکنه و همین که این اصل اصلاً چیزی نیست که آدام اسمیتون رو ساخته باشه بلکه اون رو کشف کرده. چرا؟ چون اولا اقتصاد یک موجود زنده است و خودش به بهبود خودش کمک میکنه و همین که این اصل اصلاً چیزی نیست که آدام اسمیت اون رو ساخته باشه بلکه اون رو کشف کرده. حالا برای شما کدوم یکی از استدلال‌هایی که ذکر کردیم قانع کننده تر بود؟ آیا گردوندن بازار با کمک مستقیم افراد حاضر واقعاً قابلیت عملی شدن و بهبود وضع اقتصادی رو داره؟ یا لزوماً باید قدرتی از بالادست با عنوان دولت نظارت جامع و کاملی روی این نوع فعالیت‌ها داشته باشه؟ مشتاقیم که نظراتتون رو در کامنت‌ها بخونیم. چیزی که شنیدین فرعی 18 رادیو آوان با موضوع دست نامرئی بازار بود. ممنون از اینکه با ما همراه بودین و نظراتتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک میذارین. برای دنبال کردن مطالب تکمیلی هر اپیزود میتونین اینستاگرام رادیو آوان رو فالو کنید. و در پایان یادمون نره که فرعی ها کوتاه ترن و شاید از مسیر اصلی دور باشن، ولی بلد بودن فرعی ها کار هر کسی نیست.